آقای لوفایت، از چه سنی وارد مبارزات حقوق مدنی شدید و چگونه آغاز شد؟
Well, my first involvement with the civil rights movement
اولین سهمگیری من در جنبش حقوق مدنی ایالات متحده هنگامی بود که یک کودک بودم. به مشتریان یک قهوه خانه قهوه تهیه می کردم. آن زمان در شهر تمپا ایالت فلوریدا زندگی می کردم. در آن زمان سال 1947 میلادی سیاه‌پوستان آمریکا اجازه نشستن روی چوکی مشتریان قهوه خانه را نداشتند. اما من با قهوه خانه می رفتم و قهوه سفارش می دادم و سپس به مشتریان قهوه توزیع می کردم. من به تدریج به چوکی مشتریان تکیه می زدم، بعدن پای خود را روی آن می گذاشتم و در نهایت به مرور زمان روی چوکی قهوه خانه می نشستم. به خاطر که من فکر می کردم مهم است تا به من به حیث یک انسان احترام گذاشته شود.
چه زمان و چطور وارد حلقات سیاسی شدید؟
In 1960 in Nashville
در سال 1960 میلادی در نشویل دایان مش و جان لوئیس دو عضو کانگرس ایالت اتلانتا بودند. ما یک جا شدیم و آموزش اعتراض آری از خشونت را از مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا، و مهاتما گاندی، رهبر جنبش حقوق مدنی بدون خشونت هند، فرا گرفتیم. چون این بود که اول برای فعالیت در جنبش حقوق مدنی آماده شدیم و ظرف 3 ماه برپایی اعتراضات را در نشویل سازماندهی کردیم. و هنگامی که آزادی حقوق سیاه‌پوستان اقلیت به خاطر خشونت و به آتش کشیدن موتر بس در ایالت آلاباما در سال 1961 متوقف شد، فعالین حقوق مدنی در نشویل اصرار ورزیدند که آنان آزادی خواهیشان را متوقف نخواهند کرد و تا کسب آزادی مدنی مبارزه خواهند کرد. ما مبارزه کردیم تا به نتیجه رسیدیم و تبعیض نژادی را در سراسر ایالت ممنوع کردیم. بعد از آن با کار در مبارزه دانشجویان برای حق رای دهی در آلاباما ادامه دادم و تجربه کارم در آنجا کتابی بود که تحت عنوان در صلح و آزادی نوشتم.
مردمت و جامعه اطرافت از خودت چگونه استقبال کرد؟
مردم فکر میکردند که نظام به همین گونه است و کاری نمیتواند صورت بگیرد تا نظام تغییر کند. مارتین لوتر کینگ در قضیه تحریم سیستم ترانسپورتی شهر مونتگومری نمونه بود. یک چیزی که مردم باید درک کنند این است که برای کارا بودن یک نظام ناعادلانه که انسانها را انسان تلقی نمیکنند و بی احترامی میکند، شما باید قربانیان این نظام را در مبارزه علیه آن سهیم بسازید تا بفهمند که شرایط میتواند تغییر کند. وقتی مردم بپذیرند که نظام غیر قابل تغییر است، نظام به سرکوبی خود ادامه خواهد داد و مردم در این سرکوبی سهیم میشوند. مردم از صدمات سرکوبی نظام میترسند، اما اگر آنان ایستادگی کنند بر ستم چیره خواهند شد.
آیا در مبارزات حقوق مدنی اصل یا روش مشخصی وجود دارد؟ یا میتوان بر راه‌های مختلف در آزادی خواهی حقوق مدنی جامعه عمل کرد؟
اصل مقدماتی که ما در مبارزه آری از خشونتمان برای تغییر تبعیض نژادی در آمریکا استفاده کردیم، در هر جایی که منازعه هست میتواند تطبیق شود. ما میدانیم که منازعه وجود دارد. شیوه آری از خشونت در تضاد با ما نیست. در این روش باید جنگ مدیریت شود و این اختلاف به طریقی مدیریت شود که به دیگران آسیبی نرساند یا به خودمان صدمه نرساند. شما می توانید بحث کنید که اختلاف نظر دارید. نیازی به دست دادن به خشونت یا ایجاد ساختار نیست، بلکه ساختار باید اصلاح شود. اکثر خشونت در خود سیستم است.
روش های اعتراض آری از خشونت برای احقاق حقوق مدنی چیست؟
For example, when we could not eat at the lunch counters, we went to the lunch counters.
به عنوان مثال وقتی ما در رستوران غذا خوردن نمی توانیم، باید به رستوران رفت و غذا خورد. عمل شما باید مستقیم باشد. باید مشکل را مستقیم هدف قرار دهید. وقتی نمی توانیم برای رأی دادن ثبت نام کنیم، به جایی برویم که مردم رأی می دهند.
چه روش های اعتراضات مدنی آری از خشونت می تواند در افغانستان مؤثر واقع شود؟
Well, it's like any other conflict situation where there's violence.
مثل هر جای دیگری که وضعیت جنگی در آن حکم فرماست، کسانی که دست به خشونت می‌زنند باید با نمایندگان آنان وارد مذاکره شد. هیچ راهی نیست که جنگی را بدون موافقت طرف‌های درگیر حل کرد. هر منازعه‌ای که نتیجه داشته است به خاطر بوده که مذاکره کردند و به توافق رسیدند. آنها اختلاف نظر دارند، به آن دلیل گفت و شنود می‌کنند. وقتی آنان بتوانند تبادل نظر کنند، نقطه اشتراک را خواهند یافت و این همیشه به سودشان است.